أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقديم ما ليس له بدلون الا مالا، تقدیم ما لیس له بدل الا ما له بدل بود، مثل تزاهم بین تطهیر از خبث و وضوء، که گفتند تطهیر از خبث برای نماز مقدم است بر وضوء، چون وضوء بدل دارد و هو تیمم. رسیدیم به بیان دوم که بیان بحوث بود برای تقدیم تطهیر من الخبث که بدل ندارد. ایشان فرمودند که ما سه احتمال در بین هست، حساب که می کنیم دو احتمالش به نفع تقدیم تطهیر من الخبث هست، یک احتمالش به نفع آن نیست. احتمال اول این است که تطهیر من الخبث اهم از وضوع باشد که به نفع تقدیم اوست. احتمال دوم این است که تطهیر من الخبث مساوی باشد با وضوع، چون بعض ملاک وضوع توسط تیمم استیفاء می شود، عملا تطهیر من الخبث ملاکش اقوا می شود از اون ملاک فائت در وضوع که با تیمم استیفاء نمی شود، و این منشأ تقدیم تطهیر من الخبث هست. یک احتمال سوم است که به نفع تقدیم نیست، و آن این است که وضوع اهم باشد از تطهیر من الخبث. یعنی از سه احتمال دو احتمال اثبات می کند اهمیت تطهیر من الخبث را، دو سوم یعنی زن. مثل این میماند که شما سه ظرف آب دارید، میدانید یکی از این سه ظرف آب نجس است، ظرف الف و ب را در هم بریزید، با هم مخلوط کنید، خب زن پیدا می کنید که اون نجس است. یا فرض کنید ده ظرف است که یکی از این ده ظرف نجس است، نه ظرف را با هم مخلوط کنید، بلا اشکال زن پیدا می کنید که این نه ظرفی که با هم مخلوط شدن نجسن، نه اون ظرف دهم. به ایشان اشکال ممکنه بشه، گفته بشه که آقا در باب تزاهم ما باید ببینیم که مکلف در مقابل دو عمل هست، کدام یک انتخابش ارجح است. یک عمل تطهیر من الخبث است و تیمم، مجموع العمله. عمل دوم وضوع است. پس رابطه وضوع با تطهیر من الخبث را چرا حساب می کنید؟ رابطه وضوع را با اون عمل دیگر مکلف که عبارت است از جمع بین تطهیر من الخبث و تیمم حساب کنید. خب سه احتمال هست، وضوع اهم باشد از مجموع تطهیر و تیمم، مساوی باشند تطهیر و تیمم اهم باشد، مثل بقیه موارد تظاهر. مجموع تطهیر و تیمم یک عملی است که مکلف می‌خواهد انتخاب کند، عمل دیگر اکتفاء به وضوع است. خب رابطه این تیمم و تطهیر را با وضوع باید بسنجیم، نه رابطه تطهیر فقط را، چون عمل مکلف یکیش وضوعه که تزاحم دارد، یا وضوع بگیریم یا تطهیر بکنیم و تیمم بکنیم. خب اینجا سه احتمال است: این مجموع تطهیر و تیمم اهم باشد از وضوع، احتمال دوم این است که مساوی باشد که مخیریم، احتمال سوم این است که وضوع اهم باشد که وضوع مقدم است. پس یک احتمال از سه احتمال به نفع تقدیم تطهیر من الخبث هست، و اون احتمال اول است که مجموع تطهیر و تیمم اهم باشد از وضوع. احتمال دوم که منجر به تساوی و تأخیر می شود، احتمال سوم هم که منجر به تقدیم وضوع می شود. این اشکال به بحوث وارد نیست. چرا؟ برای این که بحوث می گوید ما باید فروز واقعیه مسئله رو بررسی کنیم. فروز واقعیه 5 تاست. 3 تاش به نفع تقدیم تطهیر من الخبث است. یکیش به نفع تأخیر است، یکیش از این 5 فرض به نفع تقدیم وضوع است. مگر می شود واقعیت ها را نادیده گرفت؟ واقعیت اینه که 5 فرض هست. 5 فرض کدام است؟ تطهیر من الخبث اهم از وضوع باشد، این فرض اول. فرض دوم، تطهیر من الخبث مساوی باشد با وضوع، که باز چون بعض ملاک وضوع استیفا می شود با تیمم، تطهیر من الخبث می شود اهم از اون ملاک فائت در وضوع. فرض سوم این است که وضوع اهم است از تطهیر. وضوع 100 درجه ملاک داره، تطهیر 50 درجه. ولیکن تیمم وافیست به معظم ملاک وضوع. مثلا 60% ملاک وضوع را استیفا میکنه، اینم به نفع ترجیح تطهیره. چرا؟ برای اینکه 60 درجه ملاک در تیمم رو برید بگذارید کنار 50 درجه ملاک تطهیر، میشه چقدر؟ 110 درجه. ملاک که با وضوع استیفا میکنید چقدر؟ 100 درجه. این فرض سومم به نفع تطهیره، چون تطهیر در کنارش تیمم که قرار میگیرد، تیمم 60 درجه ملاک وضوع را استیفا می کند، با اون ملاک تطهیر که 50 درجه است میشن 110 درجه. کل ملاک وضوع 100 درجه است. پس این 3 فرض به نفع تقدیم تطهیر است. فرض چهارم این است که همین فرضی که ملاک وضوع اهم است، 100 درجه است، ملاک تطهیر 50 درجه، اما تیمم 50 درجه ملاک وضوع رو استیفا کنه، این نتیجهش تساویه و تخییره. 50 درجه ملاک تیمم با 50 درجه ملاک تطهیر میشه مجموعاً 100 درجه. بیای وضو هم بگیری 100 درجه ملاک داره، میشه تخییر. فرض چهارم به نفع تخییر. فرض پنجم اینه که تیمم وافیست به 40 درجه ملاک وضو یا کمتر. 60 درجه ملاک وضو فوت میشه اگه تیمم کنید. این یک فرض منشأ تقدیم وضو میشه، چون اگر تطهیر بکنید همراه با تیمم، 40 درجه ملاک در تیمم، 50 درجه در تطهیر میشه چقدر؟ 90 درجه. شما ملاک 100 درجه وضو رو داری تفویت میکنی، میری سراغ 90 درجه ملاک در مجموع تطهیر و تیمم. این فرض پنجم به نفع وضوعه. وحوس حرفش اینه، دقت کنید، سریع نباید اشکال گرفت. ایشان میگوید واقعا 5 فرضه. با الفاظ که بازی نمی کنیم. ما احتمال تساوی می دهیم 1/5، احتمال ترجیح وضو می دهیم 1/5، اما 3/5 احتمال ترجیح تطهیر است که همراه با تیمم است. احتمال اهمیت تطهیری که همراه با تیمم حساب کردیم شد 3/5. و هم 3/5 بالاتر از 2/5، هم اصلا یک نکته‌ای به شما بگم، ما در بحث ترجیح به اقوائیت احتمال اهمیت گفتیم که مثلا اگر شما 70% احتمال میدید این متزاهم مساوی هم، 20% احتمال میدید این مزاحم الف اهمه، 10% احتمال میدید مزاحم ب. ظن به اهمیت ندارید، درجه احتمال اهمیت مزاحم الف نسبت به درجه احتمال اهمیت مزاحمه به بیشتره. سیأتی انشاء الله که بنابر مسلک ثالث تزاهم که مسلک صحیح هست، خب ما مقتضای اطلاق دلیل این است که ترجیح بدیم اون مزاحم الف را. توضیحش را آنجا خواهیم گفت. خب اینجا هم 1/5 احتمال تساوی است. اصلا ما مهم نیست آن را لحاظ کنیم، مهم این است که احتمال اهمیت تطهیر و تیمم 3/5، احتمال اهمیت وضوع 1/5. این نهایت تقریب فرمایش وحوسه. ما اشکالی که می گرفتیم این بود که آقا حساب احتمالات ارزش احتمالی ریاضی را تعیین می کند و این منشأ بالا رفتن درجه احتمال عرفی و وجدانی چه بسا نیست و گاهی هست. تو اون مثال 10 آب پارو وجدان که نمیتونیم بگذاریم. اگر 9 آب را که طرف علم اجمالی است با هم مخلوط کنیم، خب زن پیدا میکنیم که اون نجسه. مگر اون اناء دهم یک عامل کیفی داشته باشد، از قیافش پیداست یمان میاره که او درش بول افتاده، چون یه مقدار به زردی تمایل داره، اون بحث دیگری است. اما اگر مرجع کیفی نبود، خب اینجا ما وجدانمون قبول داره این حرف را که حساب احتمالا زن آورد، اما همه جا اینطور نیست. ما مثال عرفی میزدیم، میگفتیم من نمیدونم این آقا زید است یا عمرو است یا بکر، کدوم عرف قبول میکنه بگیم من گمان دارم که زید نیست، چون احتمال زید بودن یک سوم است، مرجوح است، گمان دارم زید نیست، گمان دارم زید نیست، این وجدانی نیست. یک شاهد دیگری می آوردیم، فکر می کردیم برهانی است، ولی هم با صحبتی که شدم خودمون فکر کردیم که در پاورقی آورده بودیم، دیدیم کسی که مثل بحوث ذهنش ریاضی است، کتاب اساس منطقیه نوشته که آقای خویی فرمود اولین کتابی است که وقتی نگاه میکنم میخونم نمیفهمم. خب ذهن ریاضی است، قبول نمیکنن. با ذهن ریاضی و برهانی میشود اشکال کرد و همون بیان ما ان شاء الله مینویسم و اشکال ریاضیش رو که بر خودمون ذکر خواهم کرد، اما اون رو هم میشه به عنوان منبه وجدانی ذکر کرد. خلاصه منبه وجدانی اینه، آقا ما یک ظرف یک اناء ابیض داریم، یک اناء احمر و یک اناء اسود، سه سایز داره کارخونه ای که این اناها رو تولید میکنه، سایز کوچک، سایز متوسط، سایز بزرگ. خب حساب کنید رابطه اناء ابیض و اناء احمر چیه؟ اناء ابیض بزرگتر از اناء احمره؟ مساوی اوز یا کوچکتر از؟ سه احتماله. رابطه اناء ابیض و اناء اسود هم همینه، رابطه اناء احمر و اناء اسود هم همینه، سه احتمال. حالا اگر شما یقین پیدا کردید که اناء احمر از اناء اسود بزرگتره، اناء احمر از اناء اسود یقین کردید بزرگتر، خب آیا صحیحه بیایی قیافه فیلسوف ها رو به خودت بگیری بگی بسیار خوب، من احتمال این که اناء ابیض از اناء احمر کوچکتر باشد یک سوم بود برایم، یعنی زن داشتم، خوب دقت کنید، زن داشتم که اناء ابیض از اناء احمر کوچکتر نیست. اینجور بنا شد به حساب ریاضی بگویید، بعد بگویید خب این مثل این میمونه من بگم من گمان دارم که زید از پدر شما کوچکتر نیست. یعنی چه؟ من گمان دارم زید از پدر شما کوچکتر نیست. یعنی چی؟ یعنی گمان دارم از شما بزرگتره دیگه. نه دیگه، پدر شما، خدا خیرت بده، شما همزمان با پدرتون به دنیا اومدی؟ وقتی شما میگید من گمان دارم که زید از پدر شما کوچکتر نیست، یعنی گمان دارم از شما بزرگتره دیگه، از خود شما بزرگتر. خب اناء احمر علم دارید، مثل پدر میمونه در رابطه با اناء اسود، علم دارید بزرگتر از اوست. آیا عرفی است که بگید خب من گمان دارم که اناء ابیض از اناء اسود بزرگتره. چرا؟ مثل همون قضیه میشه دیگه، چون اناء ابیض حساب میکنیم گمان داشتیم از اناء احمر کوچکتر نیست، اینجور بود دیگه، یک سوم بود احتمال کوچک بودنش، گمان داشتیم اناء ابیض از اناء احمر کوچکتر نیست، اناء احمر هم که از اناء اسود بزرگتر بود. پس بگید من گمان دارم اناء ابیض از اناء اسود بزرگتر هست، در حالی که به وجدان عرفی این که شما بدونید اناء احمر از اناء اسود بزرگتره، حالا اناء اسود حقیقی یا اناء اسود فرضی کوچکتر مهم نیست، آیا این منشأ میشه که وجدان شما اون احتمالایی که در رابطه با اناء اسود و اناء ابیض میداد فرق کنه؟ گمان بکنید که اناء ابیض از اناء اسود بزرگتر است در حالی که این احتمالش یک سوم بود. این که اناء اسود از اناء این که اناء ابیض از اناء اسود بزرگتر باشه که یک سوم بود، اکبر بودنش یک سوم بود، چون در مقابل مساوی بودن و اصغر بودن هم بود. اینی که احتمالش یک سوم بود، یعنی میگفتید مظنون العدمه، حالا شد مظنون الوجود. من از نظر برهانی میخواستم این مطلب رو جا بندازم، خب با صحبتهایی که رفقا کردن و ما به این نتیجه رسیدیم نه، از جهت ریاضی میشه حساب احتمالات فرق میکنه دیگه، با این فرضیه جدید که اناء احمر یقینا بزرگتر از اناء اسود دیگه حساب احتمالات فرق میکنه، درسته. اما گفت این مطلب شما با برهان مساعده ولی برخلاف وجدانه، یعنی حساب ریاضی میکنید حساب احتمالات، میگید این حساب احتمالاتش بیشتر است از آن، ولی وجدان این را اقتضا نمیکنه. از این بحث بگذاریم. بله ایشان میگه ما مرجع کیفی رو فرض نکنیم، اگر فرض کنیم که بحث عوض میشود. مثلا در همون مثال تضاهم بین غسل ارتماسی و ابطال صوم، خب اگر اصلا فرض کنید که ما بحث بدل داشتن و نداشتن هم نباشد، ما اهم بودن ملاک ها را میفهمیم یا مظنون ما هست. مرجح کیفی برای اینکه ظن به اهمیت احد التکلیف این پیدا کنیم فرض نشه، ایشون میگن که خب ما به لحاظ مرجح کمی و حساب احتمالات این رو میگیم که ما اشکال کردیم. بیان سوم بیان آقای خویه. آقای خویه فرمودن آقا همین که وضو بدل دارد یعنی مشروط است موضوع وجوب وضو به قدرت. چرا؟ برای اینکه از تقسیم قاطع لشرکه. ان لم تتمکن من الوضو فتیمم، معنیش اینه که ان تمکنت من الوضو فتوضأ. خطاب طهر جسدک من الخبث واجب مطلق است، واجب مطلق بر واجب مشروط به قدرت طبق مرجح اول مقدم است. البته آقای خویی می‌فرمایند که ما در این مثال تطهیر من الخبث و وضوء اشکال صغروی داریم بماند، اما از لحاظ کبروی مطلب همین است که عرض میکنیم. خب این بیان ایشان هم ناتمام است، چون ما عرض کردیم که خطاب واجب مطلق بر خطاب واجب مشروط به قدرت هیچ تقدمی ندارد، چون ظاهر قدرت، قدرت به معنای قدرت تکوینی بر ذات فعل است، و اینکه امر تعیینی به خلاف هم ندانیم که امر تعیینی به خلاف داریم. صرف خطاب مطلق که امر تعیینی و لازم الامتثال به خلاف برای ما نمی آورد، چون عرف و عقلا ترجیحی نمی بینند بین واجب مطلق و واجب مشروط به قدرت، مخصوصا که ما در خطاب وضو مثلا لفظ ان تمکنت من الوضو فتوضع نداریم، ان وجدت ماء فتوضع، اونم در خود خطاب نداریم، در خطاب تمام داریم ان لم تجد ماء فتمم، که کشف میکنیم این میشه ان وجدت ماء فتوضع. ان وجدت ماء اصلا قدرت تکوینیه بر ذات وضوعه، فرق میکنه با مفهوم ان تمکنت فتوضع، ان استطعت فتوضع. ولو ما در ان استطعت فتوضع همین را میگیم که خطاب مطلق بر او مقدم نیست، ولیکن اوزه هست تعبیر ان وجدت ماء فتوضع. حالا آی خویی به قرینه و ان کنتم مرزا فرموده، پس مراد از فلم تجدو ماء اینه که لم تتمکنو، چون مریض که واجد الماء است. ما بعدن جواب خواهیم داد انشاءالله که این فلم تجدو ماء قید و ان کنتم مرزا نیست، و ان کنتم مرزا تمام شد. او علی سفرن او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، این از او علا سفرن به بعد مقید است به فلم تجدوا ماء. و عرف این را مریضی که یزر رو به الوضوء، نه خیر، ولو ضرر محرم نباشد، ولو ضرر غیر محرم، ضرر غیر محرم که عاجز از وضوء نمی کند انسان را. مرحوم آی خویی فلم تجدو رو به و ان کنتم مرزا که میزنه، میگه آیه در خصوص مریضی است که ضرر محرم دارد وضوء در حق او. نخیر، و ان کنتم مرزا، ولو ضرر محرم نباشد، ضرر معتد به است که تحمل او حرام هم نیست. و تفصیل الکلام فی محل بیان بله بله اتفاقا همین طور هست. ما این را هم گفتیم که در این مثال، در این مثال، مثلا اون دو مثالی که زدیم، تطهیر من الخبث، اونم داره ان وجد ماء غسل ثوبه و صلا، و ان لم یجد ماء صلا فی النجس. و اینکه تطهیر من الخبث به حسب نظر مشهور بدل ندارد، حالا آل خویی فرموده او هم بدل دارد، چون واجب ضمنی است باید واجب مرکب رو حساب کنیم. الصلاة مع الثوب الطاهر بدلش از صلات و مع صوب نجس هست، بدل صلات مع صوب طاهر صلات مع صوب نجس هست. حالا خب این فرمایش آقایی فرمایش خوبی است، ولیکن طبق نظر مشهور که تطهیر من الخبث رو حساب میکنن میگن بدل ندارد، خب اونم در موضوعش این عقص شده، ان وجد ما ان غسله و ان لم یجد ما ان سلافی، اونم مشروطه به قدرته. یا در مثال تزاحم بین غسل ارتماسی و صوم، صوم هم مشروط به قدرته، و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. خب روایات هم میگه که کسی که یتیق الصوم من کسی که متمکن از صوم است یصوم. خب بیان چهارم برای تقدیم ما لیس له بدل علی ما له بدلان بیان مرحوم استاد هست. مرحوم استاد می فرمودن ما احتمال که میدیم، احتمال که میدهیم تیمم تمام ملاک وضو را استیفا کند. و هیچ ملاک ملزمی با تیمم فوت نشود. همین احتمال کافی است که ما از یک طرف عقل به ما بگوید شما اگر تطهیر من الخبث نکردید یقینا ملاک او فوت شده است، ولی اگر تطهیر من الخبث کردید و وضوء و تمم کردید شاید هیچ ملاکی از وضوء فوت نشود، شاید وضوء در این شاید تمم در این حال وافی به تمام ملاک ملزم وضوء باشد و هیچ ملاکی از شما فوت نشود. به نظر ما این فرمایش ایشون هم ناتمام، صرف احتمال این که این بدل اضطراری تمام ملاک ملزم مبدل را که وضوء هست استیفا کنه و با تطهیر من الخبث و تمام هیچ ملاکی از ما فوت نشه، و این چه مرجحیست؟ شاید هم فوت بشه. احتمال اینکه هیچ ملاکی فوت نشه است، احتمال اینکه بعض الملاک الملزم او فوت بشه که اهم است چه بسا از تطهیر من الخبث، این احتمال هم هست. ایشان می‌فرمایند که شما اگر تطهیر من الخبث بکنی شاید هیچ ملاک ملزمی از وضوء فوت نشود، تمام ملاک ملزم را با تیمم استیفا بکنی، ولیکن اگر تطهیر من الخبث را ترک کردی و وضوء گرفتی قطعا ملاک ملزم تطهیر من الخبث چون بدل ندارد فوت شده است. هم دائر است بین تفویت ملاک ملزم قطعا در یک طرف اگر تطهیر من الخبث را ترک کنی، و بین این که یک کاری بکنی شاید ملاک ملزم وضوء فوت بشود، شاید هم نشود. ما میگوییم این احتمال که کافی نیست، شاید ملاک ملزم وضوء فوت بشود و اون ملاک فائت وضوء اهم باشد، این شاید را ما اصلا به حساب نیاوریم. چرا؟ چرا به حساب نیاوریم؟ ولذا نتیجه به نظر ما در تضاهم بین ما له بدل و ما لا بدل له تخییر است. البته مقتضای احتیاط اینه اول تطهیر من خبث بکنیم، یعنی اول اون مالا بدل له رو انجام بدیم اگر می شود، اون وقت بالفعل بشیم عاجز از وضوء، دیگه یقینا نمازمان با تیمم صحیح است، دیگه بدتر از این نیست که آب رو بریزیم رو زمین، دیگه یقینا بقاعا میشیم عاجز از وضوء، تمام من صحیح خواهد بود. مقتضای احتیاط اینه، ولیکن به نظر ما مقتضای صناعت تخییره. ما میگوییم دقت کنید، ما گفتیم و میگوییم و انشاءالله خواهیم گفت که خطاب مشروط به قدرت ظهور دارد در قدرت تکوینیه بر ذات فعل و عملا خطاب مشروط به قدرت شرطش حاصل است. شما قدرت بر وضو دارید، اطلاق وجوب وضو فعلی مثل اطلاق وجوب تطهیر من الخبث و این هم کشف می کند از ملاک فعلی. در صورتی شما اشکالتان وارد بود که مجمل باشد خطاب وضو، ندانیم فلم تجدو ما انفت امو و ان وجدتم ما انفت وزدو، آیا قدرت به معنای عدم اشتغال به واجب آخر هست یا به معنای قدرت تکوینی بر ذات فعل؟ اون وقتی حرفا پیش می اومد. و الا ما که میگیم ظهور ازا وجد تما انفت وزدد در قدرت تکوینی بر ذات وضوعه که حاصله، فوقش ما گفتیم خلافن للوز امر تعیینی به خلاف هم نداشته باشیم که بارها عرض کردیم خطاب مطلق که امر تعیینی الامتصال به خلاف نیست، چون عقل مخیر میداند در مقام امتصال بین این دو، ولذا اطلاق توزه فعلیست و میگه این ملاک داره. راجع به این دو فر یه نکته عرض کنم. راجع به تطهیر من الخبث و وضوع سیأتی انشاءالله که اینها اگر مربوط به دو نماز باشن میتونه مثال باشه برای مقام. تطهیر من الخبث برای نماز، الان برای نماز ظهر من وضوع دارم، هم دائر از تطهیر من الخبث کنم برای نماز ظهر یا این که چون نمیتوانم وضوعم را برای نماز عصر حفظ کنم برای نماز عصر وضوع بگیرم، دو نماز بشود تطهیر من الخبث لظهر و مجبورم برای نماز عصر تیمم کنم، یا نماز ظهر را در صوب نجس بخوانم برای نماز عصر وضو بگیرم. این مثال برای ما نحنفی میشه. اما نوعاً که مثال میزنن آیون یک نماز رو مثال میزنن، برای یک نماز، نمیدونم یک آب بیشتر ندارم یا بدنم را صوب نجسم را تطهیر کنم برای همین نماز تیمم کنم یا وضو بگیرم و در بدن نجس نماز بخوانم، همین نماز واحد را، نماز صبح. این میشه تزاهم در واجبات ضمنیه، یعنی اجزاء یک مرکب یا شرایط یک مرکب رو نمیتونم همش رو تحصیل بکنم، یا باید این شرط رو ترک کنم یا اون شرط رو. این نامش تزاهم در واجبات ضمنیه است و لذا ما خواهیم گفت که تزاهم در واجبات ضمنیه ربطی به باب تعارض ندارد، ربطی به باب تزاهم امتثالی ندارد و مربوط به باب تعارض است. بله، اون مثال دوم غسل ارتماسی تزاهم بکنه با صوم، خب اونجا که دیگه یقینا صوم مقدمه، اداء صوم، با اینکه بدل داره اداء صومم، قضاء صوم بدل اداء صومه، مثل که تمام بدل غسله، ولی شکی نیست که اداء صوم مقدمه، چون اهمه، علاوه این که در غسل و وضو گفتیم ظاهر ادله اینه که اقل الواجبات بر او مقدم است، کما افاده السید السیستانی، از این مرجح دوم هم بیرون آمدیم انشاءالله روز شنبه. مرجح سوم ترجیح به اهمیت احد المتزاهمین، والحمد لله رب العالمین.